551 و 025 329 10 552 شما میتونید تماس بگیرید با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف و سوالتون رو در مورد چالش‌های فرزندپروری به ما برسونید، یا اینکه پیام بدید به سامانه 30553 که پیشنهاد میکنم در ساعتی که برنامه داره پخش میشه و شما دارید برنامه رو میشنوید چالشتون رو بفرستید. همین الان میتونید این کار رو انجام بدید، در 24 ساعت میتونید بفرستید سوالتون رو، اما اگر در ساعت پخش بفرستید راحت‌تر پیدا میشه و زودتر به سوال شما عزیزان پاسخ داده میشه. یه سوال تلفنی بشنویم برگردیم.
میخواستم ببینم که بچه‌ها برای آموزش زیر 7 سال آموزش مستقیم داشته باشن، که الان توی مهدای قرآن و اینا آموزش مستقیم براشون میذارن، بعدها ایرادی براشون نداره از نظر آموزشی، مشکلی ندارن چون قرآن رو به صورت مستقیم آموزش میدن. یکی دیگه هم که میخواستم بدونم که بچه ها در سن هم 4-5 سال چجوری جذب مثلا امور دینیشون بکنیم که خودشون علاقمند بشن.
یکی در مورد آموزش قرآن بود و دیگری در مورد این که از سن 4-5 سالگی متوجه امور دینیشون بکنیم بچه ها رو. شاید منظورشون اینه، اون چیزی که من برداشت کردم چیکار بکنیم در این مسیر قرار بگیرن.
بله.
نه اینکه بخوایم بهشون امر و نهی بکنیم. بله. درسته؟ بفرمایید.
بله. چشم. ببین تو بخش اول اصلا ما یه قاعده ای داریم در روایات ما هم هست که خواندن و نوشتن رو، خواندن رو در 7 سال دوم به بچه ها یاد بدیم. 7 سال اول 7 سالیه که بچه ها بعد آموزش هاشون بیشتر بر محوریت آموزش های غیر مستقیم باشه.
بلد.
مثلا داستان گویی، شعر خوانی، نقاشی، همین که الگوهای خوبی رو ببینن، اینا خودش آموزش غیر مستقیمه به بچه ها. بعد از این طریق کار رو جلو ببریم. یه قانونی هم ما بالاخره در کشورمون هم داریم توی نظام آموزش پرورش که قبل از دبستان خواندن و نوشتن ممنوعه، یعنی نباید تو مدل‌های آموزشی قبل از دبستان کارهای موازی با دوره ابتدایی وارد بشه. مثلا شما یه موقع توی مهدی پیش دبستانی حروف الفبا رو به بچه ها خواندن و نوشتنش رو یاد میدن، خب این قراره کلاس اول یاد بگیره.
بله.
این وقتی میره کلاس اول دیگه انگیزه سر کلاس برای شنیدن نداره، قبلا این رو یاد گرفته.
بله.
پس توصیه ما اینه که در قبل از دوره دبستان بیش از این که ما تمرکزمون رو ببریم رو آموزش دادن قرآن، ببریم روی اون الفت بچه ها با قرآن. مثلا بچه ها قرآن رو بشنوند، تکرار بکنن، اونم توی محیطی که بالاخره اجباری پشتش نباشه.
درست.
خب این نسبت به سوال اولش. اما نسبت به سوال دوم که ما چیکار بکنیم بچه ها علایق دینیشون خوب بشه، بالاخره به مسائل مذهبی و دینی رغبت بیشتری نشون بدن، به نظرم دو تا عامل خیلی میتونه کمک بکنه. یه عامل اینه که ما حتما بچه ها رو تو محیط های مذهبی و دینی بیشتر ببریم، حضور داشته باشن، ولی محیط هایی که نه پرچالش باشه براش. یه موقعی مثلا ما مسجدی میبریم، ممکن یه دهی از افراد تو مسجد هی سرزنش بکن، چقدر میدوه این بچه، چقدر حرف میزنه، چرا نمیدونم نمیشینه یه جایی. خب این خوب نیست، این محیط ممکنه حتی ضدش عمل بکنه. هرچند بنده من یک توصیه‌ای دارم محضر شنوندگان و بزرگواری که بالاخره سن و سالی ازشون گذشته، مسجدی هستم، سعی بکنیم ما بزرگترها تاب‌آوریمون رو تو مساجد بالا ببریم. یعنی اجازه بدیم بچه‌ها تو مسجد اگر میان فعالیتی میکنن، بازی میکنن، بدو بدوی میکنن، اذیت نکنیم بچه‌ها رو، هی بهشون بگیم بشینید، چرا بدو بدو میکنی، یا نه یه تدبیری رو مساجد بیندیشن بر اون زمانی که بچه ها تو مسجد هستن، بزرگتران میخوان نماز بخونن، با یه مربی در یک محیط مجزای اونجا بچه ها مشغول بالاخره فعالیتی باشن، اگر قصه‌ای براشون میخواد گفته بشه، شعری براشون میخواد خوانده بشه، اونجا این اتفاق رقم بخوره.
بله.
اما این یک، پس محیط های خوب میتونه اون روحیه دینی و مذهبی رو در بچه ها تقویت بکنه. دوم، از ابزار آموزش های غیر مستقیم استفاده بکنیم که یکیش رو بیان کردم، خود داستانگویه خیلی میتونه به بچه ها کمک بکنه. البته داستان نباید خیلی تمرکزش رو رفتارهای مذهبی باشه، یعنی باید داستان بیان بشه، مثلا انگار داریم یک روز بچه رو تو یک داستانی بیان، بلند شده صبحانش رو خورده، نمیدونم دست و روش رو شسته، مسواکش رو زده، کاراش رو کرده، مثلا الان میشینه مثلا قرآن گوش میده، مامانش براش مثلا شبکه قرآن رو روشن کرده، میشینه قرآن یا داره بازی میکنه داره قرآن رو هم میشنوه. یعنی در قالب داستان ما این رفتارهای دینی رو برای او چیکار بکنیم؟ بیان بکنیم. یه ویژگی تو بچه ها هست که این ویژگی خیلی ویژگی قابل استفاده و منحصر به فردیه. معمولا بچه ها یک همزاد پنداری نسبت به شخصیت های داستانی و قصه ای دارن که ما از این فرصت میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه بچه ها اون شخصیت پردازی های مثبت رو از داستان ها دریافت بکنند.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم. گفتن که 3 تا پسر دارم، پسر بزرگم 13 سال است و از آزار رسوندن به بقیه برادرها لذت میبره و با اینکه خیلی براش توضیح میدم و تهدیدش هم میکنم که اگه آزار و اذیت برسونی به برادرات و بچه کوچیکتر رو هرس بدی نتیجهشو میبینی، یا ولی باز با برادرهاش خوب برخورد نمیکنه و هرسشون میده، اذیتشون میکنن.
حالا معمولا ما خوشبینانه به این رفتار نگاه میکنیم، میگم سر به سر گذاشتم.
سر به سر خیلی لطیف شد.
بله معمولا هم همین جوره، ما نباید نگاهه، چون اون چیزی که الان مادر یا پدر در قالب این سال فرستادن آدم نگران میکنه.
درست.
این که اگر بگیم از اذیت کردن دیگران واقعا لذت میبره که اصلا یه مشکل جدیه.
اسمش بکنم سادیسمه.
بله لذا جنون آزار که از آزار دادن، ولی نه، معمولا بچه ها یه ویژگی دارن سر به سر همدیگه که میذارن یه نوع بازی گوشیه.
بله.
کیف هم میکنن دام، ولی نه از اون جنس مشکل روحی و روانی.
برست.
حالا اینجا با بچه چی کار بکنیم؟ ببینیم، من دو سه تا توصیه به این پدر یا مادر بزرگ بازم. نکته اول این که اصلا از تهدید کردن و توبیخ کردن او بپریزن، ممکنه تشدید بکنن. اصلا همون تهدیدها یا خدای نکرده اگه تنبیه هم زمینش باشه واقعا تبدیل میکنه به سادیسم مشکل رو.
بله.
پس اینها نه تنها کمک نمیکنه بلکه تشدید کننده اون آسیب هم میتونه باشه. نکته دوم اینه که ببینید الان 3 تا آفسر گل خوب تو خونه هست، آیا ما پدر و مادر نشستیم یه برنامه ریزی بکنیم چه بازی های مشترکی را میتونیم بین اینا طراحی بکنیم که بازی بکنن؟ مثلا خصوصا الان ایام تعطیلات همه تابستانه، بچه ها تو خونم، آیا واقعا نشستیم بگیم آقای 10 تا بازی رو ما طراحی کردیم، این بازی ها میتونه تو محیط خونه برای بچه ها کارساز باشه، سر بچه ها رو گرم بکنه. مثلا میگم یه سری بازی گروهی هست، ممکنه تو اونم یه اختلاف نظراتی بچه ها پیدا کن، طبیعیه. یعنی شما گاهی خود آدم بزرگان میشن یه دوتا با هم دیگه، 3 نفر دیگه با هم دیگه یه بازی فکری چیزی میکنن، بعدشون نمیاد مثلا لابلاش مثلا یه سر به سر هم دیگه هم بذارند و حالا
بله.
دور از آره. همه بزرگتران یه جرزنی هم بکنن بینا بینشون.
آره.
بعدشون نمیاد،
بازی به جرزنش پاشه.
حالا بچه ها میگه موقع ممکنه تو اون بازی این سر به سرهای هم دیگه رو داشته باشن، این طبیعیه، نباید این رو خیلی ما جدی بگیریم. یه وقتی بینیم غالبا دارن بازی میکنن، بازی ها خیلی میتونه کمک بکنه. مثلا بازی خیلی ساده، بازی استراتژیک خیلی خوبه. مثلا ما یه سری بازی استراتژیک داریم، حالا من یه توضیح کوتاهی هم برای خانواده‌ها بدم. بازی استراتژیک بازیایی که قابل پیش بینی نیست یا مراحل پیش روش ممکنه چند تا شاخه پیدا کنه که فرد بتونه بین اینها یکی را انتخاب بکنه. مثلا بازی مثل اوتلو یه بازی استراتژیکه که فرد میتونه همزمان در یک مرحله چند راهکار مقابلش باشه که باید فکر کنه کدوم راهکار رو الان استفاده بکنه میتونه موفقیت بیشتری تو این بازی داشته باشه. یعنی بچه های فعالیت هایی رو حالا چه در محیط خونه یا اگر یه محیط مناسبی بیرون منزل وجود داره براشون داشته باشه. مثلا پدر ممکن این شغل مناسبی داره، میتونه این فرزند بزرگ با خودش ببره صبح تا ظهر بعد از ظهر اونجا باشه، واقعا ببریم هم یه حرفه رو یاد بگیره، هم کاری رو یاد بگیره. خود این یعنی همون سواد اقتصادی که ما بعد امروز تو گردونه آموزش های بچه هامون واردش بکنیم. یعنی داریم با یه تیر دو نشون میذاریم، هم اون رو از محیط بحرانی دور میکنیم، هم میبریم توی محیطی که تو محیط میتونه سری آموزش های مناسب رو ببینه. فقط من یه توصیه جدی دارم، میخوام اینو دقت بکنم. بچه ها رو اگرم میخوایم وارد یک حرفه شغلی بکنیم، فروشندگی نبریمشون. یعنی بیشتر سعی بکنیم زمان رو بچه‌ها یه حرفه‌ای و کاری رو یاد بگیرن، کارهای خدماتی رو یاد بگیرن، کارهای تولیدی رو یاد بگیرن، اینو بهش دقت کنیم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم استاد تراشیان عزیز، با تو خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای،
خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای، خانه
بود جنان من گر تو میان خانه. پرسمان تربیتی رو در بخش سوم برنامه رادیو معارف تقدیم شما شنونده های عزیز کردیم با حضور استاد تراشیون و پرسش و پاسخ تربیتی. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 23:41 دقیقه است و دقایق پایانی روز دوشنبه ششم مرداد ماه، سوم سفر المظفر، و باز هم بهترین سلام ها و درود های خودمون رو هدیه میکنیم به محضر نازنین مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. و در فرصت پیش رو زیارت آل یاسین رو انشالله زمزمه خواهیم کرده. ای عزیز دلها و ای امید جانها، هر شب ذکر تو را زینت زبانمان میکنیم و نامت را صدا میزنیم و محبت خیش را به وجود نورانیت ابراز میکنیم. تو را میخوانیم که امید به آمدنت داریم، آمدنی که مرهمی بر زخمهایمان و صیقلی بر دلهایمان است.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علی یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات، السلام علیک یا باب الله و دیان الدین، السلام علیک یا خلیفة الله و ناصر حق، السلام علیک یا حجة الله و دلیل ارادت، السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمان، السلام علیک فی آنا لیلک و اطراف نوارک، السلام علیک یا بقیة الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی ضمنا، السلام علیک ایها العلم المنسوم والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسع بعدا غير مكذوب السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقول السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتغنوت السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تهلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك حين تصبح وتمسي السلام عليك في الليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم المأمول السلام عليك بجوام السلام أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي ابن الحسين حجته ومحمد ابن علي حجته وجعفر ابن محمد حجته وموسى ابن جعفر حجته وعلي ابن موسى حجته ومحمد ابن علي حجته وعلي ابن محمد حجته والحسن ابن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق و المیزان حق و الحشر حق و الحساب حق و الجنة و النار حق و الوعد و الوعید بما حق یا مولای شقی من خالفکم و سعد من عطاکم فاشهد علی ما اشهدت علی و انا ولی لک بری من عدوک فالحق ما رضیتم والباطل ما اسخدتم والمعروف ما امرتم به والمنکر ما نهیتم عن فنفسی مؤمنتون بالله وحده لا شریک له و به رسوله و به امیر المؤمنین و بکم یا مولای اولکم و آخرکم و نصرتی معدت لکم و مودتی خالصت لکم آمین آمین.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایتا میتونین عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015.
ای زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه آرم بگوییم نشانه. آرم واژه‌ای بیگانه است به معنی نشان هر مؤسسه و نهاد دولتی و غیر دولتی که برای شناسایی طراحی می شود. به جای آرم بگوییم نشانه. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا. رادیو یه رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه های بهتری بسازی.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق
کلام امام
سایبان عشق بود دست مهربان تو یک حماسه بود و هست نام جاودان تو سایبان عشق بود دست مهربان تو یک حماسه بود و هست نام جاودان تو با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها رفته ایم و می رویم راه روشن تو را
کمال تأسف است برای انسان ها که نمیخواند بدانند، در راه دانستن نیفتادند، در راه معرفت کتاب خدا قدم بر نداشتند، ارتباط را با مبدا وحی برقرار نکردند که از مبدا وحی تفسیر بشد براشون. اون ارتباط فقط بین رسول خدا و خدا بود و به تبع او هم بین خواصی که بودند. مسائل فلسفی هم همینطور، مسائل فلسفی هم وقتی شما فلسفه ارسطو که شاید بهترین فلسفه ها قبل از اسلام باشد ملاحظه کنید، میبینید که فلسفه ارسطو با فلسفه‌ای که بعد از اسلام پیدا شده است فاصله زمین تا آسمان است، در این حالی که بسیار ارزشمند است، در این حالی که شیخ الرئیس راجع به منطق ارسطو میگد که تا کنون کسی نتوانسته در او خدشه‌ای بکند یا اضافه‌ای بکند، در این حال فلسفه را وقتی که ملاحظه میکنیم فلسفه اسلامی با اون فلسفه قبل از اسلام زمین تا آسمان فرق دارد. و راجع به امور اخلاقی، راجع به امور تربیتی، راجع و بالاخره قرآن وارد شده است برای انسان به جمیع شؤونی که انسان دارد، برای تربیت انسان به جمیع ابعادی که انسان دارد و ابعاد انسان ابعاد غیر متناهی است، برای همه وارد شده است، برای همه چیز، و یک سفره است که پهن شده است برای بشر که هر کس میتواند از اون سفره به مقدار استعداد خودش استفاده کند و مع الاسف استفاده کم شده است. و باید عرض کنم که انبیا از آدم تا خاتم به اون مقصدی که داشتن نرسیدند، در این حالی که هرچی کمال در دنیا هست از اونهاست، معذلک به اون مقصدی که اونها داشتند نرسیدند. و نکته ای که باید عرض کنم این است که این شرایع معروفی که الان بین بشر معروف است، حالا ما شریعت حضرت موسی، شریعت حضرت عیسی و شریعت اسلام، وقتی ملاحظه میکنیم حال مشرع را، حضرت موسی سلام الله علیه را، وضع زندگی حضرت موسی و کیفیت تبلیغ او و مبارزه‌ای که او کرده است با طاغوت، او را وقتی که ملاحظه می‌کنیم بعد می‌ریم سراغ امت موسی، اونهایی که میگن ما امت حضرت موسی هستیم و ما پیرو و حضرت موسی هستیم. موسی معارضه می‌کرد با طاغوت و اینها که میگن ما پیرو و حضرت موسی هستیم خودشون طاغوتند.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود، بود و پر استقامت بود.